80 سال دارد و 94 عنوان کتاب میراث اوست. از زبان و رفتار و اخلاق و رسانه و جامعه تا سیاست و تروریسم. پدر زبانشناسی مدرن می‌دانندش. تئوری‌هایش در زبانشناسی، روانشناسی گفتاری و رفتاری، فلسفه ذهنیت، اخلاق شناسی و مطالعات نظری سیاسی جزو معتبرترین مراجع آکادمیک جهان است. نیم قرن گذشته را درگیر فعالیت سیاسی هم بوده، با گفتن و نوشتن و تور و سخنرانی. از مخالفت با جنگ ویتنام تا کمپین علیه پیکار با تروریسم. منتقد سیاست خارجی آمریکاست، تمرکز قدرت و سانسور. خود را یک آنارشیست سنتی می‌داند. بر اساس پژوهشی که در سال 1992 صورت گرفت، طی بیش از یک دهه پیش از آن، نام هیچ نظریه پرداز و چهره آکادمیک زنده ای در جهان به اندازه نام او تکرار نشده بود. نوام چامسکی. و وقایع اخیر ایران بزرگتر از آن بود که او فقط نظاره‌گر باشد. چامسکی 80 ساله در تاریخ 23 ژوئن، 1 مرداد ماه، از محل سکونتش در ماساچوست آمریکا عازم نیویورک شد، 300 کیلومتر آنسوتر تا در جمع اعتصاب غذاکنندگان ایرانی حاضر شود. تجمع 3 روزه‌ای که در اعتراض به برخورد جمهوری اسلامی ایران با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود. روی صندلی ویژه این هفته رادیو فردا نوام چامسکی نشسته است. در تحلیل رویدادهای اخیر ایران با احتیاط سخن میگوید، از گمان زنی های جسورانه میپرهیزد و از ارائه نظرات قاطع انتقاد میکند. در گفتگویی که با او داشتم، چامسکی فقط یک نکته را درباره اعتراضات تهران با قاطعیت میگوید: به مردم ایران ادای احترام میکنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای چامسکی، شما اخیراً از حرکت ایرانی‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردید. در ابتدای این گفتگو می‌خواستم ازتون بخوام که توضیح بیشتری در مورد دلیل این کارتون بدید.
Yeah, I think that their right to protest, persecution of political prisoners, violent repression, other.
بله، به گمان من اعتراض اونها به مسائلی از قبیل تعقیب و آزار زندانیای سیاسی، فشارها و سایر عملکردهای استبدادی و روش‌های اقتدارگرایانه حکومت ایران اقدام بجا و درستیه.
سال هاست که ایران جایگاه خودش رو در سرخط‌های خبری جهان حفظ کرده. این بار اما قضیه کاملا متفاوت به نظر میرسه. این جزو معدود دفعاتیه که در واقع مردم ایران در مرکز توجهات خبری قرار دارند و نه حکومت. برداشت شخصی شما آقای چامسکی، وقتی که اولین تصاویر موبایلی رو از ایران دیدید چه بود؟ اساساً انتظار چنین حرکتی رو در ایران داشتید؟
No, but I haven't expected the other popular uprisings in Iran either. I didn't anticipate the 1979.
نه، ولی سایر اعتراضات و خیزش‌های مردمی در ایران هم تا به حال برای من غیر منتظره بوده. به طور مثال، انقلاب 1979 ایران هم برای من چندان قابل پیش‌بینی نبود. فکرم نمی‌کنم برای کس دیگری هم قابل پیش‌بینی بوده باشه. حتی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم مطمئناً چنین پیش‌بینی نداشتند. تا حالا اعتراض‌های گسترده متعددی به وضعیت حاکم در ایران طی دوره‌های مختلف صورت گرفته، چه در زمان شاه، چه در رژیم فعلی، که ریشه اونها به سالهای بسیار دور برمیگرده. باید بگم که ایران در حقیقت پیشینه و سنت ارزشمندی در زمینه اعتراضهای گسترده به تعرضها، فشارها و سرکوبهای حکومتی داره.
این حرف شما در واقع میرسونه ما رو به پرسش بعدیم. مردم ایران سال هاست که به گفته منتقدین تحت سرکوب و آزار و اذیت قرار داشتن. اما چطوره که بزرگترین اعتراضات خیابانی در حدود 30 سال گذشته در حال حاضر به وقوع می پیونده؟ نه در مخالفت با محدودیت ها و سرکوب ها، نه حتی در اعتراض به وضع بد اقتصادی که قاعدتاً باید ملموس‌تر باشه، بلکه به یک مفهوم دموکراتیک، یعنی رأیشون. نظر شما آقای چامسکی درباره این مسئله چیه؟
Well, you can ask the same question about the Shah. How come Iranians didn't they had protests, but how come they did not have a really major protest?
خب همین پرسش رو میشه درباره شاه هم مطرح کرد. چی شد که تا سال 1979 اعتراض‌ها و تظاهرات به اون حدی نرسید که ارتش رو وادار به عقب نشینی کنه؟ حقیقت اینه که چون این اعتراض‌های قابل پیش بینی نیستند. مثلا چرا در طول تاریخ تا سال‌های 2000 و 2005 و اعتراض‌های گسترده در بولیوی هیچ خیزش اجتماعی عمده و فراگیری از سوی ساکنان بومی و اولیه نیمکره غربی به چشم نمی‌خوره؟ کسایی که در حقیقت بزرگترین قربانیان فرایند سرکوب در این نیمکره به شمار میرن. چون این اتفاقایی ملهم از فاکتورهای گوناگون و نه تنها تحت تأثیر یک عامل واحد رخ میده. چرا مثلا در ایالات متحده تا دهه 1960 جنبش عمده و قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی وجود نداشته؟ جریانهایی تا پیش از اون وجود داشتند، اما هیچ وقت در چنین مقیاسی نبودند. عوامل زیادی در این زمینه تعیین کننده اند. به عنوان مثال، مردم ایران طی دهه 1980 با سرکوب گسترده‌ای از طرف حکومت مواجه شدند که اتفاقاً همون زمانی بود که موسوی در رأس دولت قرار داشت. اما مسئله اینه که ایران در اون زمان درگیر جنگ بود. عراق با حمایت ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی به ایران حمله کرده بود و صدها هزار نفر جونشون رو بر اثر سلاح‌های شیمیایی و در جریان سایر اقدامات خلاف موازین جنگی از دست داده بودند. خب مسلماً چون این شرایطی زمان مناسبی برای قیام مردم علیه حکومتشون نیست.
حالا به نظر شما معنای رأی و ایستادگی برای دفاع از انتخاب دموکراتیک چه تأثیری بر روند اعتراض‌های اخیر داشته؟
مطمئناً تأثیر بسیار عمیقی داره. در سال 2005 هم بعد از انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران اعتراض‌های صورت گرفت که البته از نظر ابعاد اصلاً قابل قیاس با اعتراضای اخیر نبود. درباره اعتراضای اخیر ایران، اگرچه ما چیز زیادی درباره ساختار درونی و فکری بخش بزرگی از جامعه ایران نمیدونیم، اما به هر حال این انتظار میرفت که این انتخابات متفاوت باشه. انتظار میرفت که موقعیتی برای تغییر ایجاد بشه و مسلماً بخش عمده‌ای از جامعه خواهان این تغییر بودند. اما این امیدها به نابودی کشونده شد. نتیجه انتخابات چه از لحاظ نحوه ارائهش و چه از نظر ارقام و آماری که از نتایج انتخابات اعلام شد، واقعاً فاقد اعتبار بود. خب، بسیاری از مردم معتقد بودند که این نتایج حقیقی نیست و شروع به اعتراض کردند. اما همونطور که گفتم، پیشبینی چنین اعتراضهایی هرگز ممکن نبوده. فاکتورهای زیادی درش دخیلن و تا جایی که من میدونم، در این مورد کسی چنین پیشبینی نکرده بود. Too many factors are involved, and nobody that I know predicted it in this case.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال بعدی که ازتون داشتم پرسش تازه‌ای نیست. در واقع در طول تمام تاریخ شاهد اون بودیم که مردم اعتراض میکنند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، حتی بهشون شلیک میشه، اما دوباره به خیابون‌ها باز میگردن. مسئله معترضان فقط به عنوان مثال رأیشونه یا اینکه مورد اعتراضی مردم در جایی از این روند تبدیل به نوعی از الزام اخلاقی برای ادامه اعتراض میشه؟ نظر شما در این باره چیه؟
I don't think there's any generalization about that. Things are different. The situations are different.
به عقیده من نمیشه مسئله رو عمومیت داد. موارد متفاوتند، موقعیت ها متفاوتند، مردم هم واکنش های متفاوت نشون میدن. بذارید مثال اولین انتفاضه فلسطین رو بزنم. هیچ کس چون این چیزی رو پیشبینی نمیکرد. اسرائیل اطلاعات گسترده ای از جوانب مختلف اجتماعی و مردمی مناطق تحت اشغال داشت، اما اصلا انتظار چون این واکنشی رو نداشت. حتی خود سازمان آزادی بخش فلسطین هم انتظار چون این حرکتی رو نداشت. حرکت شروع شد و بعد هم با شدت ادامه پیدا کرد تا زمانی که سرکوب به حدی از خشونت رسید که تونست سرکوبش کنه. به هر حال منظورم اینه که واقعا خیلی از این موارد قابل توضیح نیستن. از یه مسئله شروع میشن، بعد به زوایای دیگه‌ای رخنه میکنن و مطالبات گسترده‌تری رو مورد توجه قرار میدن. البته بعضی وقتا هم چنین جریان‌هایی پیروز میشن. بذارید یه مثال دیگه بزنم. در همون بولیوی که پیشتر صحبت شد، طی سال 2000 اعتراضای عمومی بسیار گسترده از سوی ساکنان بومی منطقه که در فقر شدید بودن صورت گرفت. در این مورد اعتراضها ابتدا به طور مشخص متمرکز بر یک مسئله واحد بود، یعنی حقوق برخورداری از آب. تلاشهایی برای خصوصی سازی آب در دستور کار قرار داشت که نتیجهش میتونست به محرومیت مردم فقیر از حق استفاده یکسان از آب منجر بشه. این نقطه شروع ماجرا بود. البته اعتراض ها رو در همون زمان هم باید نتیجه انباشت نارضایتی ها به حساب آورد. در پی این اعتراض ها و طی سالهای بعد فعالیت های سیاسی و سازماندهی مدنی با جدیت بیشتری دنبال شد تا اینکه سرانجام در سال 2005 جمعیت بومی بولیوی برای اولین بار در 500 سالی که از اشغال سرزمین‌هاشون می‌گذشت وارد حیطه سیاسی شدند و تونستند در انتخابات هم پیروز بشن.
صحبت از پیروزی شد. حالا به نظر شما آقای چامسکی، اگر حرکت اخیر معترضان در ایران به نتیجه نرسه، تأثیر این عدم موفقیت بر جامعه معترض چه خواهد بود؟ به نظر شما معترضان احساس می کنند که بازی رو به طور کامل باختند، یا اصل این موضوع که صداشون شنیده شده براشون به نظر شما رضایت بخش خواهد بود؟
One striking fact about the commentary since the protest is how much commentary there has been.
ببینید، یه واقعیت حیرت آور درباره نظرات و تحلیلایی که در زمینه اعتراضای اخیر ایران منتشر شده وجود داره. اونم اطمینان و قطعیتیه که از سوی کسانی که چیزی درباره ایران نمیدونن ابراز میشه. واقعیت اینه که اتفاقا معدود افرادی که چیزی درباره ایران میدونن محتاط بودند و با اطمینان کمتری درباره وقایع اخیر صحبت کردند، که البته دلایل موجهی هم برای احتیاطشون دارن. من با نظر دادن در این باره به اون دسته از پیشبینی‌های قاطعانه از طرف اشخاصی که چیزی درباره جامعه ایران نمی‌دونن دامن نمی‌زنم. من حتی درباره آمریکا، کشوری که تمام زندگیم رو درش گذروندم و در تمام مدت هم مشغول فعالیت سیاسی درش بودم، هیچ پیشبینی قاطعانه‌ای نمی‌کنم. مسائل زیادی در بین هستن.
و به عنوان نکته آخر در این گفتگو، آقای چامسکی، شما بین ایرانی‌ها و به ویژه در بین قشر متفکر ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستید. در پایان این مصاحبه می‌خواستم ببینم که چیزی دارید که بخواید به معترضان بگید، پیامی دارید؟
Well, I think the protests against the nature of the regime, against it's a clerical military regime, putting aside
بله، به اعتقاد من اعتراض علیه نفس رژیم، ببینید، این یک رژیم مذهبی نظامیه. گذشته از جزئیات مربوط به انتخابات که چیز زیادی هم دربارش نمیدونیم، ساختار کلی این حکومت اقتدارگرا و سرکوبگره و حقوق اولیه مدنی، حقوق بشر و بقیه حقوق رو نقض میکنه. و اعتراض علیه چنین رژیمی نه تنها افتخارآمیز که متهورانه است، چرا که این اعتراض ها در رویارویی با رفتاری عمیقا قهرآمیز صورت میگیره. پس باید بگم که بله، من به اون چه که اونها انجام میدن ادای احترام میکنم. مردم انگیزه های مختلفی دارند، اهداف گوناگونی دارند، اما جوهره اصلی این اعتراض ها اعتراض به زندانی کردن چهره های سیاسی، به سرکوب، به شکنجه، به سلطه مذهبی نظامی مطمئنن قابل احترامه. در واقع من اعتقاد دارم که ما در اینجا در ایالات متحده هم باید چنین اعتراض هایی رو درباره جامعه خودمون انجام بدیم. در غرب مردم از ایران به درستی با عنوان یک دموکراسی هدایت شده و محدود یاد می کنند. در ایران میزانی از آزادی های دموکراتیک در نظر گرفته شده که البته تحت کنترل شدید قرار داره. شورای نگهبان به عنوان مثال کاندیداها رو انتخاب می کنه. اما در غرب اوضاع چطوره؟ در ایالات متحده به عنوان نمونه، برای هر کسی که ساختار قدرت رو مطالعه کرده باشه روشنه که کاندیداها رو کانونهای غیر دولتی قدرت انتخاب می کنند. انتخابات اساساً از پیش تعیین شده است. پس ما هم نوعی از دموکراسی هدایت شده و محدود داریم که ما هم باید علیهش اعتراض کنیم. البته منظورم این نیست که مکانیزم دموکراسی در ایالات متحده آمریکا مثل ایرانه. البته که نیست. اما ویژگی هایی از محدودیت در هر جامعه‌ای که من میشناسم وجود داره که باید علیه اونها اعتراض بشه.
Every society I know of which should be protested.